کردن که به نظر ما ناکافی است. کاری که ما داریم میکنیم از 15 مهر ماه یعنی 15 هفت هر فردی که واکسن نزده باشه ما از ارائه خدمت به این افراد جدا خودداری خواهیم کرد و کمک نخواهیم کرد. خدای نکرده اگر به بیماری کرونا مبتلا بشن، خب این افراد به بیمارستان ها مراجعه خواهند کرد، هیچ هزینه درمان کمکی به این افراد پرداخت نخواهد شد، مضافه بر اینکه هزینه های درمان هم به صورت هزینه های توریستی از این افراد اخذ میشه، به خاطر اینکه ما فرصت های لازم رو برای پیشگیری در اختیار این افراد قرار دادیم. من خواهشم سر اینه همه شنوندگان عزیز که صدای منو میشنوند و در استان خراسان حضور دارن سریعا برای انجام واکسیناسیون و دریافت کارت واکسیناسیون به مراکز بهداشتی و محل‌هایی که ما تعیین کردیم مراجعه کنند. افرادی که مدرک ندارند ما تدارک دیدیم برای این افراد به مجردی که مراجعه بکنند ما یک کد مخصوص رو به این افراد اختصاص دادیم که این افراد هم از این موقعیت بتونن استفاده کنند و برای سلامتی و جانشون ما تدابیر لازم رو اندیشیده باشیم. هیچ مشکلی برای اینکه مدرک ندارند نداشته باشند به مراکزی که مراجعه بکنند. من تمام مراکز نسبت به انجام واکسیناسیون و ارائه کارت واکسیناسیون به این افراد خود حتما ارائه خدمت خواهند داد.
دومین نمایشگاه ملی آرمان صلح با عنوان هنر برای صلح پیشتر در دفتر مؤسسه فرهنگی اکو در تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. بیشتر آثار این نمایشگاه مربوط به هنرمندان ایرانی و افغانستانی بود، اما هنرمندان دیگر اعضای اکو هم در آن شرکت داشتند. دعوت میکنم بخش هایی از اظهارات خانم منیژه مختاری، مدیر عامل انجمن زنان هنرمند و کارآفرین در ایران را در این زمینه بشنوید.
سال گذشته این نمایشگاه برگزار شد با تعداد زیادی از هنرمندای صنایع دستی که با المان صلح این آثار رو درست کرده بودن. امسال تونستیم این نمایشگاه رو برای دومین بار برگزار بکنیم و هنرمندانی رو در سطح بین المللی دعوت بکنیم که آثار صنایع دستی خودشون رو با المان‌های اصل مثل کبوتر سفید و شاخه زیتون طراحی بکنن و ارسال بکنن که خدا رو شکر با موفقیت هم روبرو شدیم. تعداد 20 اثر از هنرمندان افغانستان در این نمایشگاه حضور داشتم و امیدواریم که سالهای بعد بتونیم از کشورهای دیگه هم هنرمندانی رو در این زمینه دعوت بکنیم و حضور داشته باشن.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را تا هفته دیگر به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
پرورش جسم داریم، یه پرورش روح.
الله اکبر و من کل شی، خدای متعال از همه چیز با عظمت تره.
الگویی مثل زهرای اطهر که نه فقط الگو برای زنان و سیدت و نساء العالمین، که الگو برای وجود مقدس هست ولیعصر علیه السلام شد. مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟ مگه اینجور نیست؟
گنج کلام.
اعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. قال الله تبارک و تعالی: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. رسول خدا وقتی نگاهشون به چهره امام مجتبی افتاد، فرمودن هازا ابنی، تفاحتی، ثمرت و فعادی، مهجت و قلبی و قررت و عینی. این فرزند نور چشم من است، فرزند من است، این فرزند ثمره قلب من است. من آزا هازا فقط آزانی، کسی که این فرزند منو بیازارد مرو آزرده است. دانشمندان اهل سنت هم نوشتن، شیعیان هم نوشتن، متعدد کلمات و مطالبی که پیامبر اکرم درباره امام حسن فرمودن و خصوصیات اخلاقی این بزرگوار رو. واصل ابن عطا می نویسد: علیه سیماء الانبیاء و بهاء الملوک. چهره چهره انبیاء و پیامبران بود، ابهت و عظمت، عظمت پادشاهان و ملوک. علیه سیماء الانبیاء و بهاء الملوک. ابا هریره که از شخصیت‌های اهل سنت، از کسانی است که به هر حال روایاتی از اون نقل کردن تو منابع اهل سنت، با اینکه میانه خوبی با اون حضرت نداشت، با امیرالمومنین نداشت، اما میگفت من هر وقت حسن ابن علی رو تو کوچه‌های مدینه می‌بینم یادم نمیره که در آغوش پیامبر بود. من برداشتم اینه، حالا نمیخوام این بحث رو مطرح کنم، پیامبر میخواست حرمت و جایگاه و عظمت اینها رو به مردم و به اصحاب نشان بده. میدید چه برخوردی بعدن با اینا خواهد شد، جای حرف باقی نگذاره. لذا مقابل اصحاب گاهی مثلا یه مسیر طولانی یکی رو این شانه سوار میکرد، یکی رو اون شانه. هر کس میامد: یا رسول الله بذارید ما بگیریم بچه ها رو. میفرمود: نه، اینا خوب راکبانی هستن، بذارید خودم اونها رو حمل کنم. به اشکال مختلف، با بوسیدن، با بوییدن، با کلام، با در آغوش گرفتن، میخواست بفهمونه به اصحاب که اینها رو تکریم کنن، تجلیل کنن، باعث آزار و اذیت اینها رو فراهم نکنن. خب من یه بحث رو امروز از زندگی امام حسن میخوام خدمت شما تقدیم کنم، یه نکاتی پیرامونش عرض کنم و به هر حال همین کافیست، چون بیشتر از این ما نمیرسیم به بحث بپردازیم. و اون بحث مردمداری امام حسن مجتبی علیه السلام است. ببینید، ماها گاهی عبادت رو فقط تو مسائل فردی میبینیم، نماز، روزه، دعا، ذکر، حج، در صورتی که حجم روایاتی که مردمداری، مردمداری که میگم نه فقط کمک مالی به مردم، نه، حفظ آبروی مردم، حفظ شخصیت مردم، کمک فکری به مردم، حفظ شخصیت جوانها، بار از دوش مردم برداشتن، رفع اختلاف بین مردم، آشتی دادن بین زن و شوهرها، پدر و پسرها، همسایه ها، مجموعه اون عواملی که باعث میشه مردم که میگن به معنای عام میشه، تو جامعه استفاده کنن از انسان، مجموعه روایاتی که ثواب اینا رو نوشته، به قول یکی از عزیزان میفرمود یه جلد دومی میشه برای مفاتیح الجنان، که اگر این جمع‌آوری بشه میبینید ثواب اینها به حدیست که مثلا من عرض میکنم خود امیرالمومنین میفرماید دو نفر شما صلح بدی، یه خورده با این حرف بزنی، یه خورده با این، دوتا با هم صلح کن. اصلاح و ذات البین افضل من عامت صلات و صیام. این از یک سال نماز و روزه بالاتر. یه لبخند تو چهره مردم بزن، میگه صدقه است. تبسم در چهره مردم صدقه. یک آبرسانی برای مردم، آبرو گذاشتن برای مردم، روایاتی که داریم، حالا باعث ازدواج شدن، افضل الشفاعه ان تشفع بین اثنین فی النکاح، بالاترین شفاعت ها که شفاعت قیامت رو شامل آدم میکنه اینه که واسطه ازدواج دو نفر بشی. چیزایی که تقریبا یه مقداری تو مردم کمرنگ شده، کمم نوشته شده، کمم کتاب دربارش هست، اما کتابی که در این رابطه باشد، ثواب خدمت رسانی، ثواب باعث ازدواج شدن، آبرسانی، صلح دادن، اختلاف رفع کردن، اینها. من یه حدیثی اول از امام حسن مجتبی براتون بخوانم. میدونید ما همه دلمون میخواد روز قیامت آرامش داشته باشیم، مخصوصا با انبیا آدم بتونه محشور بشه، چقدر عالیه. آدم روز قیامت با ابراهیم پیامبر، با عیسی ابن مریم در رأس اونها، با رسول گرامی اسلام، با امیر المؤمنین، با شهدا، با صالحین، با سلمان و ابوذر، یعنی تو یک جرگه ای آدم وارد بشه، تو یک گروهی که اینا هستن. خب دیگه ما هم قاطی خودش میبرن بهش دیگه، اگه آدم تو این جرگه تونست وارد بشه. امام مجتبی فرمود من واسا اخاه به مال او جاه او کلمت طیبه حشر یوم القیامه مع النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. هر کسی سه تا کار بکنه روز قیامت با انبیا و شهدا محشور میشه. اینا هم خوب رفیقایی هستن، آدمو زمین نمیذاره، اینا رفیق نیمه را نیستن. فرمود هر کسی سه تا کار بکنه، من واسا اخاهو، کسی که به درد مردم برسه، به مال با پولش، او جاه با آبروش، او کلمت طیبه با حرفش، بار از دوش مردم برداره، با پولش، با آبروش یا سخن زیبا. حالا من هر ستاشو مثال میزنم براتون از زندگی امام حسن. یک کسی آمد خدمت ایشون عرض کرد آقا گرفتارم، بدهکار بود. آقا فرمود که من 1000 درهم میتونم بهت کمک کنم. 1000 درهم خیلی پول بوده، منتها تو منطقه شما یه ناسبیست. ناسبی یعنی کسی که با امیرالمومنین علیه السلام مخالفه، ناسزا میگه، سب به امیرالمومنین میکنه. یه کسی اونجاست تو دهات شما، تو شهر شما، داره جوانا رو منحرف میکنه، داره مردم رو به انحراف میکشه. من میتونم یه حرفی یادت بدم، بری اون بابا رو محکومش کنی، جلوشو بگیری دیگه منحرف نکنه کسی، یا پول بد بدم که بدهکاریت را بیفته. کدوماشو میخوای؟ یه خورده فکر کرد، گفت یبن رسول الله، همون حرفه رو بهم یاد بدید، برم جلو انحراف فکری مردم رو بگیرم، حالا بدهیم و انشالله خدا کمک میکنه. آقا فرمود پولم بد میدم، میخواستم ببینم جوابت چیه. هم 1000 درهم آقا بهش داد، همون استدلال رو بهش یاد داد. ببینید به مال او کلمت طیبه. گاهی اینطوره، داشت میرفت تو کوچه های مدینه، دید چند تا جوان دارن با هم شوخی های زننده میکنن. آیون عزیزان، اسلام دین نشاط، دین شادی است، با شوخی مخالفتی نداره. خود رسول خدا میفرمود انا امزه، من اهل شوخی ام. اتفاقا نگاه میکردم دیشب، من در روایت دیدم یه کسی بود تو مدینه شوختب، گای امام حسن مجتبی علیه السلام میرفت سراغش، که یه روز رفت آقا سراغش، فرمود حالت چطوره؟ گفت آقا نه خدا ازم راضیه، نه شیطون، نه خودم. آقای لبخند زد، فرمود این چه جوابیه میدی؟ من میگم حالت چطوره؟ گفت حالم همینه، نه خدا، نه شیطون، نه خودم. آقا فرمودن چرا؟ گفت خدا ازم راضی نیست، چون خدا میگه اطاعت منو بکن، گناه نکن، من که گوش نمیدم به حرفش. شیطان ازم راضی نیست، شیطان میگه بیا مرید محض من شو، اصلا نماز نخون، مسجد نرو. خب اونم گوش نمیدم حرفشو، بالاخره مسجدمو میام، نمازمو میخونم. خودمم به خودم، بدنم، جانم، نفسم به من میگه همیشه بمون، پیر نشو، از این دنیا نرو، مریض نشو. خب من نمیتونم که جوابشو بدم، مریض میشم، پیر میشم، از دنیا میرم، پس نه خودم، نه خدا و نه شیطان. امام یه لبخندی زد. الان بعضی اوقات جلسات با بتالت میشه، با لغو و بیهودگی میشه، و الا خود پیغمبر اکرم فرمود انا امزه، من اهل شوخی ام، اهل مزاح ام، و کتابهای دیدم من نوشته شده، جمع آوری کردن شادی ها، شوخی های اهل بیت رو. اومد خدمت امام مجتبی علیه السلام، یه کسی گفت آقا الان فلانجا بودم، یک کسی پشت سر شما حرف میزد. آقایون میدون ندید به اینجور افراد، ائمه ما میدون نمیدادن. اگه درستم باشه سخنچی نیست، اگه یک کلاغ چل کلاغش هم نکرده باشه، اشتباه نشدیده باشه، آخه یه وقت یک کسی اومد بشه امام کاظم، گفت آقا یه جایی بودم فلانی که میگه شیعه شماست و پیرو شماست و شما رو خیلی قبول داره، تو یکی از جلسات عمرای بغداد اون امیر که مأمور هارون الرشید بود به این آقایی که شیعه شماست گفت تو موسی بن جعفر رو امام میدونی؟ گفت نه، والله موسی بن جعفر امام من نیست، هارون امام منه. اینا اومد برای امام کاظم نقل کرد. آقا فرمودن که درست گفته، حرف قشنگی زده. منظورش این است که امام دو جور داریم، امام حق امام باطل. قرآن می‌فرماید امام نار داریم امام نور. گفته والله موسی بن جعفر امام من نیست، یعنی امام باطل نیست. گفته به خدا هارون الرشید امام منه، یعنی امام باطل منه. این بنده خدا اصلا به ذهنش یه چنین حملی نمیرسی. حرف مردم رو باید حمل کرد بر صحیح. اومد گفت یبن رسول الله، پیش امام حسن مجتبی الان یه کسی داشت پشت سر شما اینطور میگفت. آقا فرمود القیتنی فی تعب، برام زحمت ایجاد کردی، یه کاری درست کردی. چه کاری؟ شما الان میخوای جواب شو بدی؟ فرمود نه، الان باید بلند شم هم برای اون طلب مغفرت کنم، اگه همچین حرفی زده، هم برای خودم طلب مغفرت کنم که تو اومدی پیش من سخنچینی کردی و من شنیدم. سأستغفر لی و له، هم برای او طلب مغفرت کنم هم برای خود. این حلمه، این بردباریست، این مردمداریست. اینه که خدا میدونه اگر خلق و خوی ائمه در بین جامعه ما، خلق و خوی امام حسن مجتبی در بین مردم ما پیاده بشه، نصف این دعواهای زناشویی، بابا زنش تو خانه دشمنش بود، تحملش میکرد، تو روش وای میستادن میگفتن یا مذل المؤمنین، تحمل میکرد، شمشیر دادن پای مبارکش رو مجروح کردن. این حلم و بردباری امام که از صفات الهی است، از صفات خدایی است، یا حلیما لا یعجل. اینی که عرض میکنم
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
معرفت دینی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی را تقدیم حضورتان می‌کنیم. اگر با خاطر داشته باشین در برنامه قبل درباره واقعه غدیر و اعلام زعامت و ولایت علی علیه السلام از سوی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سخن گفتیم. در این رابطه ذکر چند نکته لازم به نظر میرسه که در این برنامه به اونا میپردازیم. با ما همراه باشید. همانطور که گفتیم طبق فرمان خداوند پیامبر مأمور شد پیام مهمی را به مردم ابلاغ کند. قرآن در این رابطه می‌فرماید: ای پیامبر، آنچه را از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است با مردم ابلاغ کن و اگر چنین نکنی رسالت او را انجام نداده ای و خداوند تو را از شر مردم حفظ می‌کند. همانا خداوند گروه کافران را هدایت نمی‌کند. در پی نازل شدن این آیه، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و هنگام بازگشت از آخرین سفر حج در روز 18 ذی‌حجه سال 10 هجری در محلی به نام غدیر خم، علی علیه السلام را به عنوان ولی و سرپرست مسلمانان بعد از خود به مردم معرفی کرد. ماجرای غدیر خم و مأموریت مهمی که پیامبر در آن روز به نحو شایسته به انجام رساند، امواج دامنه‌داری را در تاریخ اسلام با وجود آورد و جز کسانی که اسیر برخی تعصبات هستند، هیچ مورخ منصفی نمیتانه از بیان این داستان چشم پوشی یا آن را کتمان کنه. در برنامه قبل یادآور شدیم که داستان غدیر و انتصاب علی علیه السلام به مقام جانشینی پیامبر توسط بیش از 350 تن از علما و محدثین اهل سنت نقل شده و اسناد آن به 110 تن از اصحاب رسول خدا میرسه که در غدیر خم حضور داشتند. البته تعداد زیادی از دانشمندان و پژوهشگران نیز در کتابها و مقالات خودشان به تشریح این واقعه پرداختند. به این ترتیب در اصل وقوع این حادثه و ابلاغ چنین پیامی از طرف پیامبر هیچ تردیدی راه نداره، اما در تفسیر و تحلیل محتوای این پیام برخی اختلاف نظرها به چشم می‌خوره. این اختلاف از اینجا ریشه می‌گیره که بعضی مدعی هستند هدف پیامبر از معرفی علی علیه السلام در روز غدیر تنها اعلام دوستی علی علیه السلام بود. سوال این است که آیا واقعا مقصود پیامبر این بوده یا هدف آن بزرگوار انتصاب علی علیه السلام به مقام ولایت و زعامت مسلمانان بوده است؟ اگر در همان آیه‌ای که بر پیامبر نازل شد تأمل کنیم، در می‌یابیم پیامی که پیامبر باید ابلاغ کند چنان کلیدی و مهم است که اگر او را ابلاغ نکند گویا اصلا رسالت خودش را به انجام نرسانده. لحن آیه هم به گونه‌ای است که نشان می‌دهد آن حضرت از ابلاغ این پیام نگران است و همین خاطر خداوند به او دلداری می‌دهد و می‌فرماید ما تو را از شر مردم حفظ می‌کنیم. اگه کسی بر این عقیده باشه که این مسئله مربوط به محبت و دوستی علی علیه السلام است و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از اعلام دوستی علی علیه السلام خوف و نگرانی داشته، این دیدگاه به هیچ وجه پذیرفتنی نیست، چرا که دوستی با علی علیه السلام مثل دوستی سایر مؤمنان یک برنامه دینی است که از آغاز اسلام جزو الفبای اخوت اسلامی به شمار می آمده و کسی هم از اظهار آن ابایی نداشته. پس باید موضوع مهم دیگه‌ای در میان باشه که پیامبر با دلایلی از اظهار عمومی آن نگران بوده. در آن هنگام پیامبر برای آنکه از خانه مردم و برای شنیدن یک خبر مهم آماده کنه، قبل از اعلام ولایت علی علیه السلام فرمود: آیا من نسبت به شما از خودتان سزاوارتر نیستم؟ جمعیت یک صدا پاسخ دادند: آری. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از طریق این همه پرسی از مردم اقرار گرفت که ولی امر و صاحب اختیار آن است. بی تردید این تعبیر هماهنگ با مضمون آیه است که می‌فرماید پیامبر نسبت به مؤمنان از خود آنها سزاوارتر است. پس از آن که مردم به ولایت پیامبر اقرار کردند، آن حضرت بلافاصله فرمود: هر کس من مولای اویم، علی مولای اوست. آمدن این دو جمله در پی هم بدین معناست که همان ولایتی که من نسبت به شما دارم علی نیز دارد و پس از من او مولا و سرپرست مسلمانان و جانشین من است. در تحلیل واقعه قدیر توجه به شکل کار نیز به فهم مطلب کمک می کند. یعنی اگر بعد چگونگی وقوع حادثه قدیر، بیانات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اقدامات عملی آن حضرت در آن روز نظر بیفکنیم، حقیقت روشن‌تر می شود. می بینیم پیامبر جمعیت انبوهی حدود 120 هزار نفر را در میانه روز و زیر آفتاب داغ و سوزان نگه می‌داره برای اینکه پیام مهمی را به اونا برسانه. با اونایی که در جلو هستن اعلام می‌کنه که برگردن و منتظر می‌مونه تا عقب ماندگان هم از راه برسند. گرچه دوستی علی علیه السلام امر بسیار مهمی است، ولی لزومی نداره که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای تبیین دوستی علی اجتماع بزرگی را به این شکل و به طور غیر منتظره در بیابان گرد بیاره و این همه مقدمات و تمهیدات فراهم کنه. و علاوه دعوت به دوستی علی علیه السلام امر تازه‌ای نیست و عدم بیان آن در این مقطع زمانی نقصی در دین محسوب نمیشه، زیرا قبلا قرآن مردم و دوست داشتن اهل بیت دعوت کرده. بگو من بر این رسالت مزدی از شما نمیخواهم مگر دوستی خیشانم را. پیامبر در غدیر خم در خطبه مفصل به توحید، نبوت، معاد و سایر موضوعات اعتقادی پرداخت، مباحثی که مردم به طور کلی با آن آشنا بودند. در واقع نکته جدید در بیانات پیامبر از آنجا بود که به مردم خبر داد در آینده نزدیک جهان فانی را ترک خواهد کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از اعلام این خبر ولایت و جانشینی علی علیه السلام را اعلام داشت. اعلام مسئله ولایت علی پس از اشاره بر رحلت پیامبر بدین معناست که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در صدد بود خلأ ناشی از فقدان رهبری را در جامعه پس از خود پر کند، وگرنه لزومی نداشت برای مطرح کردن دوستی و مودت علی چنین برنامه مفصل و گسترده‌ای را تدارک ببیند. اقدام رسول خدا در آخرین ماه‌های حیات مبارکان حضرت بدین خاطر بود که تکلیف رهبری و زعامت امت را پس از خودش روشن کنه، زیرا هر گونه اهمال و کوتاهی در این زمینه موجب نقصان دین و آسیب دیدن آن می‌شد. نکته دیگر آن که پس از این مراسم و برگزیده شدن علی علیه السلام به مقام امامت، پیامبر تاکید داشت که مردم این مسئله را به علی علیه السلام تبریک بگویند. لذا گروه بیشماری از اصحاب پیامبر پس از پایان خطبه آن حضرت نزد علی علیه السلام آمدند و به وی تبریک و تهنیت گفتند. بعضی از اصحاب این عبارت را بر زبان جاری ساختند: مبارک باد ای علی، امروز تو مولای من و مولای هر مرد و زن مسلمان شدی. باید پرسید آیا علی علیه السلام جز مقام زعامت و پیشوایی منصب دیگری را در او روز به دست آورد که شایسته ای همه تبریک و تهنیت شد؟ مگر تا آن روز علی علیه السلام به عنوان یک مسلمان که دوستیش بر همه لازم است شناخته نشده بود؟ آیا تأکید پیامبر بر این که مردم به علی تبریک بگویند تنها برای دوست داشتن او بود؟ در حالی که اعلام دوستی با بیعت گرفتن و تبریک گفتن و آن همه تشریفات نیاز نداره. حسان ابن ثابت شاعر معروف عرب که در جمع کاروانیان حضور داشت در قطعه شعری میگوید پیامبر با او گفت ای علی برخیز و درستی که من پس از خود تو را امام و هادی پسندیدم. تعبیر شاعر با وضوح بیانگر ایست که او از مفهوم ولایت در پیام پیامبر امامت و پیشوایی علی علیه السلام را فهمیده. اشعار شاعران و ادبای عرب در قرون بعد نیز دلیلی قاطع بر این است که سخنان رسول خدا مربوط به امامت و ولایت علی علیه السلام است. ابو ریحان بیرونی دانشمند مشهور ایرانی غدیر را از اعیاد اسلامی می شمارد. ابن طلحه شافعی می نویسد روز غدیر خم روز عید و یادگار تاریخی است. روزی است که رسول خدا آشکارا علی را به عنوان امام و پیشوای مسلمین بعد از خود معرفی کرد. ترمذی در کتاب سنن خود نقل کرده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود علی از من است و من از اویم و کسی جز علی حق ندارد از طرف من کاری بکند. حاکم نیشابوری نیز در مستدرک از پیامبر نقل کرده که فرمود هر که علی را اطاعت کند در حقیقت مرا اطاعت کرده است و هر کس از فرمان علی سرپیچی نماید از فرمان من روی گردانده است. اینجاست که اگر انسان بدور از پیش‌داوری با خطبه پیامبر بیندیشد، سخنان پیامبر در روز غدیر خم تنها یک معنا را می‌رساند و آن اعلام رسمی ولایت و زمامداری علی علیه السلام پس از پیامبر است. نکته پایانی این که خداوند بعد از این اعلام آیه 3 سوره مائده را نازل کرد که می‌فرماید امروز دین خدا به مرحله کمال رسید و نعمت الهی تمام شد. از اینجا میشه این حقیقت را دریافت که با انتخاب وسیع و جانشین پیامبر نعمت الهی بر مردم تمام شد. احادیث متواتر و کتب معتبر مورد توجه شیعه و سنی بر این نکته تأکید دارند که این آیه در 18 ذی‌حجه یعنی روزی که پیامبر مسئولیت فرمانروایی و رهبری امت پس از خود را به علی سپرد بر رسول خدا فرود آمد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه هستید. جهانی سپاس از همه شما عزیزان که تا این لحظه در کنار ما بودید و شنونده برنامه‌های رادیو دری. امیدوار هستم آنچه تقدیم شما عزیزان شد مورد توجهتان قرار بگیرد. اگر نظر، صحبت، پیشنهاد و گفتنی دارید با ما لطفاً در میان بگذارید. در ایران 3800-226 و در افغانستان هم 0794 71-71-44 شماره های سامانه پیامگیر ما هست که خوشحال میشیم پیام های شما عزیزان رو بخونیم و در اختیار همکاران قرار بدیم تا در برنامه هایشان از نظرها، پیشنهادها و گفتنی های شما عزیزان استفاده بکنند.
یه حسی رفت از قلبم که پشتم کوهی از درده، چجوری از دلم کندی که اون حس بر نمیگرده. نه دنباله یه تسکینم، نه فکر کندن از این درد. تو دنیا بای دردایی، فقط باید مدارا کرد. از صبح برام خاطر موند از من یه دیوونگی این حق ما بوده هست تمام این زندگی از صبح برام خاطر موند از من یه دیوونگی دلگیرم چه روزایی که آشفتم اگه میبینی آرومم چون این دردو پذیرفتم یه حس قربتی دارم که از هر جمعی بیزارم کنار هر کسی باشم همین تنها از تو برام خاطر موند از من یه دیوونگی این حق ما بوده از تمام این زندگی از تو برام خاطر موند از من یه دیوونگی این حق ما بوده از تمام این
ساعت 7:30 دقیقه شب به وقت افغانستان، 6:30 به وقت ایران. لطفاً شنونده آخرین بخش اخبار از نشرات امروزی رادیو دری باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند سلام بر شما. در بخش خبرهای امروز از اینکه با ما همراه بودین تشکر. در آخرین بخش از اخبار امروز هم با بنده قاسم موحد همراه باشین. دو تن از نیروهای طالبان در انفجار ماین کنار جاده‌ای در ولایت پروان افغانستان زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون فرماندهی امنیتی حوزه دوم شهر چاریکار منهدم شدن موتر طالبان بر اثر انفجار ماین کنار جاده‌ای در روز جمعه امروز و زخمی شدن نیروهای این گروه را تایید کرده است. از 15 آگوست و به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان این اولین بار است که نیروهای این گروه در ولایت پروان توسط ماین کنار جاده‌ای هدف قرار می‌گیرند. این در حالی است که در دو هفته اخیر نیروهای طالبان در ولایات کنر و نینگرهار در شرق افغانستان بیش از 10 مرتبه هدف انفجارهای از این دست قرار گرفتند. در این انفجارها 10 نفر کشته و زخمی بر جای مانده است. مسئولیت انفجارها در ولایت نینگرهار را داعش بر عهده گرفته است. طالبان اعلامیه دیپلمات‌ها و کارکنان سفارتخانه‌ها و دفاتر خارجی افغانستان را تلاش بیهوده خواند. با گزارش شبکه یورونیوز، انعام الله سمنگانی عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت طالبان با اعلامیه منتشر شده سفارت افغانستان در سوئیس مبنی بر ادامه کار نهادهای افغان خارج از کنترل دولت تشکیل شده توسط این گروه واکنش نشان داد. سمنگانی گفت فرصت طلبان دیگر اجازه نخواهند داشت که به عنوان نمایندگان افغانستان جامعه جهانی را فریب دهند. در اعلامیه 18 ماده‌ای سفارت افغانستان در سوئیس آمده است مقامات و رهبران سیاسی در دفاتر و نمایندگی‌های خارجی افغانستان به فعالیت خود در خارج از کشور ادامه می‌دهند. دیپلمات‌ها و کارمندان نمایندگی‌های خارجی افغانستان در اعلامیه تأکید کردند حکومت جمهوری اسلامی افغانستان که با رأی مردم برگزیده شده همچنان حکومت مشروع قلمداد می‌شود. بر اساس قانون اساسی افغانستان پس از فرار اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین از کابل، امرالله صالح معاون اول پیشین سرپرست دولت قلمداد می شود. اشرف غنی 15 آگست همزمان با ورود نیروهای طالبان به کابل کشور را ترک کرد و این گروه اداره کشور را در دست گرفت. بسیاری از دیپلمات‌ها و کارکنان سفارتخانه‌ها و دفاتر نمایندگی افغانستان در کشورهای خارجی که از سوی دولت اشرف غنی به خارج اعزام شده بودند، هم‌اکنون در بلا تکلیفی به سر می‌برند. نماینده طالبان هنوز در سازمان ملل به رسمیت شناخته نمی‌شود و نماینده دولت پیشین نیز چند روز پیش در آخرین لحظات سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل را لغو کرد. مشاور امنیت ملی پاکستان تلاش‌های مستمر این کشور برای صلح و ثبات در افغانستان را به نفع منطقه توصیف کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مؤید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان اعلام کرد پاکستان خواهان افغانستان با ثبات و آرام است. این مقام پاکستانی تأکید کرد افغانستان آرام با ثبات و مرفه به نفع تمام منطقه به ویژه کشورهای همسایه آن است و سبب تقویت ارتباطات منطقوی خواهد شد. یوسف افزود جهان باید از اشتباهات گذشته خود درس عبرت بگیرد و از تکرار آن خودداری کند. مشاور امنیت ملی پاکستان تأکید کرد سیاست‌های اشتباه در مورد افغانستان پس از 11 سپتامبر 2001 تروریسم را در پاکستان به ارمغان آورد و سبب کشته شدن بسیاری از شهروندان این کشور شد. آمریکا که در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم به افغانستان لشکرکشی کرد، در 31 آگوست سال 2021 با قبول شکست در مهار گروه‌های مسلح از جمله طالبان در افغانستان ناگزیر به خروج از این کشور شد. خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان با افزایش حملات طالبان و در نهایت به قدرت رسیدن این گروه همزمان شد. وزیر امور خارجه ایران ارمغان رژیم صهیونیستی برای منطقه و بحرین را ناامنی دانست. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز جمعه در توییت به زبان عربی نوشت استقبال حکومت بحرین از وزیر خارجه رژیم جعلی صهیونیستی خیانت آشکار به آرمان مردم مظلوم و مقاوم فلسطین است. امیر عبداللهیان تصریح کرد ما فقط یک کشور میشناسیم که فلسطین نام دارد و پایتخت آن قدس است. وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد بی تردید ارمغان طلبی برای منطقه و بحرین تنها ناامنی است. وزیران امور خارجه رژیم صهیونیستی و بحرین دیروز پنجشنبه نخستین سفارت رژیم صهیونیستی در منامه را افتتاح کردند. سفیر ایران در جمهوری آذربایجان بر پیگیری و محاکمه حمله کنندگان به سفارت ایران تأکید کرد. سید عباس موسوی سفیر ایران در جمهوری آذربایجان روز جمعه در گفتگو با ایرنا گفت در پی تعرض و به احترامی عده‌ای به سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو در نیمه شب گذشته و اعتراض شدید و پیگیری‌های رسمی پلیس دیپلماتیک و وزارت داخله جمهوری آذربایجان 4 معترض به سفارت جمهوری اسلامی ایران را شناسایی، توقیف و بازجویی کرد. سفیر ایران در باکو تأکید کرد که سفارت جمهوری اسلامی ایران در حال پیگیری موضوع تا حصول نتیجه و تنبیه خاطی آن است. وزیر امور خارجه ارمنستان برای مذاکره با جمهوری آذربایجان بر سر حل و فصل مسائل باقی مانده قره‌باغ کوهستانی اعلام آمادگی کرد. با گزارش خبرگزاری تاس، آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان امروز جمعه گفت ایروان متعهد به شروع دوباره مذاکرات با جمهوری آذربایجان به منظور پیدا کردن راه حل نهایی درباره بحران ناگورنو قره‌باغ در چارچوب سازمان همکاری‌های امنیتی و گروه مینسک است. وی افزود دیدار با وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در روز 24 سپتامبر در نیویورک با وضوح نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای یک راه حل سیاسی مسالمت آمیز برای حل و فصل بحران در دستور کار است. این در حالی است که الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان پیش از این گفته بود اگر گروه میانجی‌های مینسک، فرانسه، آمریکا و روسیه با نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان نشست ترتیب دهند، وای اعتراضی نخواهد داشت. علیوف اما به ارمنستان هشدار داد هر گونه قصدی برای بازپسگیری قلمرو از دست رفته در جنگ سال گذشته برای قره‌باغ با واکنش شدید کشورش روبرو خواهد شد. درگیری‌های جمهوری آذربایجان و ارمنستان در 27 سپتامبر 2020 در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ آغاز شد و در نهایت با کشته و زخمی شدن شمار زیادی از طرفین 10 نوامبر 2020 با میانجیگری روسیه پایان یافت. بر اساس توافقنامه صلح که بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در 9 نوامبر 2020 امضا شد، کنترل مناطق در منطقه قره‌باغ به جمهوری آذربایجان واگذار شده است. این در حالی است که جمهوری آذربایجان و ارمنستان همچنان یکدیگر را به نقض توافقنامه صلح متهم می‌کنند. نیروهای ارتش ترکیه در ادامه حملات غیر قانونی به شمال عراق یکی از اعضای ارشد حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را کشتند. با گزارش خبرگزاری آناتولی، محمد خطیب آریتورک از اعضای ارشد PKK در عملیات مشترک نیروهای اطلاعاتی و ارتش ترکیه در کرکوک واقع در شمال عراق کشته شد. ادامه حملات ترکیه به مواضع گروه PKK در شمال عراق در حال ادامه دارد که مقامات عراق بارها آن را محکوم کرده و آن را مصداق اشغالگری دانسته است. علاوه بر این، شورای وزیران اتحادیه عرب هم در نشست روز پنجشنبه 9 سپتامبر 2021 میلادی حضور نظامی ترکیه در خاک تعدادی از کشورهای عربی از جمله عراق و سوریه را محکوم کرد. حزب کارگران کردستان ترکیه PKK گروه مسلح در منطقه کردستان این کشور است که از سال 1984 میلادی علیه دولت ترکیه مبارزه می کند. این گروه از سوی دولت ترکیه گروه تروریستی معرفی شده است. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از همراهی شما در مجموعه خبرهای امروز رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. تا فردا، خداوند یار و نگهدارتان.
همگام با ولایت.
امیرالمومنین در فرمان به مالک اژدر، فرمان معروف، فرمود فالجنود باذن الله حصون الرعیه. بعد چند جمله دیگه و سبل الامن، مایه امنیت کشورن، نیروهای مسلح مایه امنیت ملی کشور هستند. و چقدر افتخار آمیزه که یک کشوری بتوانه امنیت ملی خودش رو به وسیله عناصر خودش، فرزندان خودش، نیروهای مسلح خودش تأمین کنه، منتظر دیگران نباشه، که البته تقویت نیروهای مسلح صرفاً تجهیزات هم نیست ها، توجه داشته باشید. تجهیزات بخشی از کاره، سازماندهی بخشی از کاره، روحیه و ایمان و قدرت معنوی در دلها بخش مهمی از کار اونه. تقویت نیروهای مسلح یعنی همه اینها، جنبه های معنوی. خب بعضی از کشورها خطای بزرگشون این است که امنیت ملی رو، امنیت ملی خودشون رو از آمریکا میخوان. خودشون چنین توانایی ندارن، چنین همتی هم ندارن، چنین درک درستی هم از مسائل جهانی ندارن. هم خرج میکنن، هزینه میکنن، میلیاردها هزینه میکنن، هم تحقیر میشن، هم توهین میشن و هم در این حال در بزنگاه ها امنیتشون تأمین نمیشه. در اون بزنگاه ها همون چیزی که امید به او بسته بودند دستشو از پشت اینها بر میداره. دیدید شما در قضایای چند سال قبل مصر و تونس و اینها، با اینکه اون کسانی که در رأس کار بودند در اونجاها جزو وفاداران با آمریکا بودند، آمریکا دستش از پشت اینها برداشت. در مقابل مردم، در مقابل حرکت مردم چه کار میدونستن بکنن؟ محمد رضای پهلوی هم به یک معنا همینجور وقتی که فرار کرد از ایران رفت بیرون و رفت مدتی آمریکا مثلا خواست بمانه، آمریکا یا بیرونش کردن، مجبور شد بره پاناما و اینجا اونجا، آمریکا یا نگهش نداشتن. این همه برای اونها کار کرده بود و خدمت کرده بود به اونها و به اونها امید بسته بود. وقتی به دیگران امید ببندیم اینه، وقتی که به خودمون بیاییم و به خودمون تکیه کنیم و از خدا کمک بخواهیم، امنیت ملی رو خودمون بخواهیم تأمین بکنیم، خب این عزتیست که به حمدالله جمهوری اسلامی از اون برخورداره.
رسیدیم به پایان نشرات نیمروزی رادیو دری و خدا را شکر میکنیم و خیلی خرسندیم که امروز هم توانستیم در خدمت شما عزیزان باشیم و برنامه های بخش نیمروزی را تقدیم شما یاران گرامی بکنیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. با پایان یافتن نشرات نیمروزی رادیو دری باید با همه شما عزیزان خداحافظی بکنیم. انشالله که شب خوب و آرامی داشته باشید و در پناه خداوند بزرگ و منان و مهربان شاد، موفق و سربلند باشید. شب خوش، خدا نگهدار.
آثار عزت است، آثار عزت است. کوری از آن به از که بینی خطا میکرد، کرباشو